الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و با آرزوی سلامتی و توفیق برای همه شما عزیزان، خوشحالیم از اینکه بار دیگه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. جناب استاد محمدی، خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی ان شاءالله که دوستان حالشون خوب باشه و فرصت همراهی ما رو تا آخر برنامه داشته باشن. ان شاءالله این برنامه براشون مفید باشه.
ان شاءالله. در مباحث مقدماتی بحث درباره ویژگی‌های امام و پی می‌گرفتیم. برای ادامه بحث در خدمتتون هستیم.
بله، تو بحث علم غیب بودیم و گفتیم که جنبندی راجع به علم غیب امام داشته باشیم. چند نکته رو برنامه پیش خدمت دوستان عرض کردم، از جمله اینکه علم غیب امام محدود هست. علم غیب امام ذاتی نیست، بلکه از طرف خدا بهش افاضه میشه. عرض کردیم علم غیب در زندگی روزمره و عادی ائمه علیهم السلام و صاحب علم غیب تأثیر نداره، بلکه اونا اصلا از علم غیب استفاده در زندگی روزمرهشون نمی کنن، بلکه مثل بقیه مردم زندگی میکنن. نکته بعد این که آگاهی از علم غیب تأثیری در وقوع حوادث نداره. که این مطلب بسیار دقیقی است. انشالله که دوستان شنونده هم با ما همراه باشن که در واقع این بحث رو اونجوری که باید در حد توان انشالله مطرح بشه. توضیح بحث اینه که این که حالا کسی از حوادث، از وقوع حوادث اطلاعاتی به دست بیاره که در مثلا از غیب بفهمه که فلان حادثه در فلان زمان اتفاق میفته، این هیچ نمیتونه تأثیری در مسیر اون رویداد و اون حوادث داشته باشه و کارهای دیگران رو تحت کنترل خودش بگیره. مثلا علم امام مبنی بر این که فلان شخص با اختیار و اراده خودش دست به یک اقدام خاصی میزنه، این در اراده و اختیار اون شخص تأثیری نداره. این علم تأثیر نداره ها. بله، امام میتونه اراده بکنه و در اراده او تأثیر بذاره. اون چیز دیگه است. اون قدرت دیگه است. اما نفس این آگاهی تأثیری در اراده اون شخص نداره. این که امام میداند که او با اراده خودش نماز میخونه، این باعث نمیشه که او جبران نماز بخونه. او نماز رو با اختیار میخونه. چه امام این علم داشته باشه، چه نداشته باشه. و این علم نمیتونه عامل بازدارنده محسوب بشه برای اون فعل اختیاری که عرض کردیم. این علم تنها علم به علل و اون اسباب وقوع حادثه هست، نه یکی از اون علل و اسباب. فقط میدونه که این پدیده معلول این علت هاست، معلول این اسبابه. اما خود این علم دیگه جز اون علل و عوامل نیست، برای هیچ تأثیری در روند اون حادثه نداره. مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید که یک مهندس به طراح مثلا یک کارخونه ماشین سازی میدونه که روند کار این کارخونه چجوریست. از اون زمانی که مثلا سنگ آهن از ابتدای اون مطلع کارخانه وارد میشه، چه سیر و طی میکنه، چطور تبدیل مثلا به آهن میشه، چطور قالب گیری میشه، چطور اون قطعات ساخته میشه، کجا مثلا چند ماه طول میکشه، این جزئیات همه رو میدونه. این علم هیچ تأثیری در روند کار کارخونه نداره، طوری که اگر مثلا مهندس اشتباه کرد، به جای اینکه تو محاسباتش حساب کنه که 6 ماه بعد از اون خط تولید مثلا اتومبیل بیرون میاد، بگه 1 سال بعد این اتفاق میفته، تو محاسباتش اشتباه کنه، مثلا تو ضرب و تقسیم یک دور رو اشتباه کنه، یک ضرب در دور اشتباه کنه، آیا این بر روند کار کارخونه هم تأثیر میذاره که بگیم چون مهندس اشتباه کرد کارخونه بجای اینکه در 6 ماه محصول تولید بده در 1 سال؟ نخیر، اون علمش یه چیزه، کار کارخونه چیز دیگه هست. چرا؟ چون اون علم از اسباب این کار نیست. علم غیب امام هم عیناً همینطور هست. اون علل و حوادث رو کاملا بهشون آگاهی داره و خبر داره که فلان حادثه بر اثر این علل و اسباب در فلان تاریخ و فلان زمان و فلان مکان اتفاق خواهد افتاد. اما خودش میدونه که علم او تأثیری در این روند نداره، تأثیری در پیدایش این حادثه نداره. پس به همین دلیل، چنانچه قبل هم شاید اشاره کرده باشیم یا اگه اشاره نکردیم الان اشاره میکنم که تکلیفی برای امام حاصل نمیشه. تکلیف فقط از همون طریق علوم عادی و علوم طبیعی، هم علوم معمولی برای امام و پیغمبران حادث ایجاد میشه. بنابراین علم غیب برای صاحب علم غیب هیچ تکلیفی ایجاد نمیکنه، چنان که عرض کردیم که تأثیری هم در وقوع حوادث نداره و این رو هم اون شخص میدونه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که خب از همینجا خیلی از سوالها روشن میشه. خب امیرالمومنین مثلا میدونست که اگه بخواد مسجد بره شهید خواهد شد یا شهید نخواهد شد، فرض کنیم میدونست، جزئیاتش هم میدونست. خب اگه میدونست، میدونست که اراده خودش و علم خودش هیچ تأثیری در روند نداره، اون علل و اسباب به موقع کار خودشون میکنن. همینطور نسبت به امام حسین و دیگر ائمه، اگر میدونستن، میدونستن هم که اراده خودشون و علم خودشون بخشی از اون علتها نیست که بخواین اراده رو بردارن جابجا بکنن تا حادثه نتیجهش عوض بشه، یا علم رو مثلا عوضش کنن تا نتیجه حادثه عوض بشه. نه، این چنین نبود. نکته بعد این که این علم، علم در واقع شعنیست نه علم فعلی. به عبارت دیگه قدرت آگاهی در امام هست، آنچه بخواهد بداند میتواند بداند. یه بابی در کافی، در اصول کافی با سوره تحت عنوان نلعیمه علیه السلام، اذا شاءوا یعلمو علمو یا اعلمو یا علمو، هر سش روایت داریم. امام اگر بخواهد بداند میداند، یا به او اعلام میشود یا به او آموزش داده میشه. این شأنو داره که اگر بخواد از پشت پرده خبردار بشه میتونه خبردار بشه، میتونه پشت پرده رو نگاه کنه ببینه که در پشت پرده غیب چه خبره. اما خیلی از موارد این اراده رو نمی کنن. دلیلش هم اینه که میبینن که مشیت الهی این نیست، میبینن رضای خدا این نیست. امام حسین اگر میخواست پشت پرده رو نگاه بکنه، تمام جزئیات شهادتش رو، روزش رو، زمانش رو، مکان، همه جزئیاتش رو میتونست مطلع بشه. امیرالمومنین همینطور. ولی هر دوشون میدونستن که خدا نمیخواد که انسان این جزئیات رو بدونه و لذا پشت پرده رو نگاه نکردن. اون چی که پیغمبر خبر داده بود رو میدونستن و گفتن بارها که این شهادت رو خواهد داد، در کربلا رو خواهد داد توسط مسلمان ها الی آخر. اما اینکه زمانش، مکانش، جزئیاتش تو همین سفر، سفر بعدی است، امروز، فردا، اون جزئیاتش هیچ کس نمیتونه بگه، چون اون چی که از طریق غیب، از طریق پیغمبر گفته شد و اجازه گفتن داده شد در همون حده. فراتر از اون رو اگر میخواستن بدونن میتونستن بدونن، اما چون مشیت خدا نبود نخواستن بدونن، چون رضای اینها حل در رضای خداست. مشیت ائمه علیهم السلام چیز جز مشیت الهی نیست، هرگز خلاف مشیت خدا رو اینها نمیخوان. در نتیجه اون چیزی که خدا میخواد اینها میخوان. اگر جای خدا نخواد که اینها مطلع بشن، هرگز در صدد اطلاع از اون چیز و نخواهند آمد. این هم یه نکته که نکته مهمی بود، این نکته که عرض کردم. نکته بعد این که در بسیاری از این حوادث اون کلیات حادثه، حالا از طریق، از طریق پیامبر، از طریق قرآن، از طریق الهام، از اون طور که قبلا گفته بودیم، در اختیار امام بود و امام خبر داشت. امیرالمومنین علیه السلام میدونست در ماه مبارک رمضان، در اواخر ماه، در نیمه دوم ماه مبارک رمضان، توسط اشغل اشقیا ضربتی به فرقش وارد میشه که با همون ضربت هم به شهادت میرسه. ولذا رو منبر که نشسته بود رو کرد به امام مشتبه که سمت راست منبر نشسته بود، فرمود چقدر از ماه مبارک رمضان گذشته؟ امام عرض کرد که 15، فرمود عرض کرد که 17 روز. این طرف منبر از امام حسین پرسید چند زمان ماه مبارک مونده؟ امام عرض کرد مثلا 13 روز. امام دست به حسینش کشید و گفت که به من دروغ گفته نشده، من هم دروغ نمیگم، نزدیک وقتش. اما اینکه حالا همین امشب هست، جزئیاتش رو دلیلی نداریم. بله اگر میخواست بدون جزئیاتش رو حتما میدونست. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که ما خیال میکنیم که علم مطلقاً علم غیب همیشه کماله. ببین خب چطور ممکنه امام و پیغمبر که کاملترین افراد هستن این کمال رو نداشته باشن، در حالی که اینجوری نیست. گاهی ندونستن کماله، گاهی پشت پرده رو نگاه نکردن هنره. اون شبی که امیرالمومنین علیه السلام جای پیغمبر خوابید، لیلة المبیت، این که آیا اون شب حضرت با اون 40 تا شمشیر قطعه قطعه میشه یا نمیشه، این علم کمال بود برای حضرت. خیر اگه میدونست که هنر نکرده بود که، خوابیدن که هنر نیست. هنر امیرالمومنین علیه السلام به این بود که نمیدونست امشب چه اتفاقی میفته، آیا با این شمشیرها قطعه قطعه میشه، هر لحظه میریزن سرش و حادثه براش رخ میده یا خیر، نمیدونست. این هنره. و اگر نه میدونست ما هم همیشه میخوابیم دیگه، که خواهد آیه در شأنمون نازل بشه و نمیدونم جبرئیل رو خداوند این دوتا فرشته گفت که اگر من عمر یکیتون رو بیشتر از دیگری کرده باشم، جبرئیل و میکائیل، کدامی که حاضرن که ایثار کنن و اون زیادی عمرشون رو به اون برادر خودشون، چون اون هم در آسمان ها برادرن، هیچ کدام حاضر نشدن. فرمود برید به زمین ببینید چه خبره. بنده ما علی بن ابی طالب ایثار کرده، جانش رو فدای اون بنده دیگه ما کرده، برید ازش حفاظت کنید، برید ازش دفاع بکنید. اون آیه شریف هم چه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، همینجا نازل شد. بنابراین گاهی ندانستن هنره و کمال هست. اگر ابراهیم علی نبی و علیه السلام میدونست که وقتی پرتش کنن تو آتش، آتش سرد و سلامت میشه، خب هنر نکرده بود. تو گلستان رفتن که هنر نیست، ندونستنش هنر بود. و این هم یه نکته. ظاهرا باز امروز ما خیلی صحبت کردیم، حال باش انشالله دیگه علم غیب رو تمومش کردیم. حالا در بحث‌های آینده شاید نکات دیگه گفتیم، شاید هم نگفتیم. بحث علم غیب ما همینجا تموم شد، انشالله در برنامه آینده بحث دیگه شروع کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم. در خدمت شما سوالات شنوندگان رو میشم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پی شماره 0251.
با عرض سلام خدمت جناب حاج آقا محمدی، من سوال اعتقادی داشتم حضورتون، میخواستم محبتی بفرمایید جواب بفرمایید. عرضم به حضورتون که سوال من اینه که خداوند بزرگ ائمه و پیامبران را با ظرفیت و یه ظرفیت کاملی به اونها عطا فرموده که شیطان نمیتونه در اونها نفوذ کنه و نفوذ ناپذیرن. حالا همین نفوذ ناپذیری که به ائمه و پیامبرا دادن، نمیتونستن که به بقیه افراد بشر و به انسان هم، به آدم ابوالبشر بدن که شیطان نتونه در اونها نفوذ کنه، با توجه به اینکه تمام گناه یا شاید 99% از گناه هایی که انسان مرتکب میشه عامل اصلی شیطان هست و عامل اصلی این که انسان به جهنم میره و اینها عامل اصلی شیطان هست. حالا یا اینه که خداوند بزرگ دست پای شیطان را یه طوری قطع کنه و زمینه را برای اون مساعد نکنه که نتونه بندگون خدا را و بچه های انسان را فریب بده و این را گناهکار بکنه، یا اینه که خداوند یه ظرفیت کامل همینطوری که به ائمه و به پیامبران علیه السلام داده به انسان هم بده. یکی از این کار، یا اینکه واقعا یه ظرفیت کاملی به انسان بده، یا یکی که بتونه دیگه شیطان نتونه درش نفوذ کنه، یا اینه که اگر واقعا نمیتونه که، یعنی نمیخوان که یه ظرفیت کاملی به انسان و به بچه‌های آدم ابوالبشر بدن، زمینه رو برای شیطان فراهم نکنن و قدرتی به شیطان ندن و حتی دست پای شیطان را تا حدودی محدود کنن و هرچی بیشتر محدود کنن که نتونه که بالاخره به انسان نفوذ کنه و انسان را فریب بده و انسان را گمراه کنه که انسان مجبور بشه به آتش جهنم و اینها مبتلا بشه. با تشکر از برنامه‌های خوبتون، مخصوصا برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی که حاج آقا محمدی زحمت می‌کشن و مجری پرتوانشون، خدا انشاءالله عاقبتتون بخیر کنه و خدا عاقبت خوب و خوشی به شما عنایت بفرماید. تشکر میکنم، خدا حافظ.
ما هم از شما تشکر میکنیم، میشنویم پاسخ شما رو.
بله، من هم از برادر عزیز تشکر میکنم که این سوال رو مطرح فرمودند و عرض کنم که در واقع اگر حسنی باشد از اوست و اگر عیبی باشد از ماست، اگر حسنی باشد از خداست و اگر عیب باشد از ماست که هست، از طرف ما تا دلتون بخواد عیب هست. چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خداوند موهبتی به ائمه علیهم السلام داده و پیامبران داده، باید دید که این موهبت تو گزافی و گترعی بوده یا نه. خداوند قبل از اینکه بخواد این لطف در حق اونها داشته باشه، همه بنده هاش رو زیر نظر گرفت، همه رو نگاه کرد، چون برای خدا امروز و فردا و هزار سال ده هزار سال دیگه فرقی نمیکنه. خدا میتونه کل مخلوقاتش از اول تا آخر رو ملاحظه بفرماید که چه حالی دارن، چه وضعی دارن. خداوند همه بنده هاش رو در یک پهنه نگاه کرد، بهترین ها رو گزینش کرد، شاکرترین، عابدترین، خوش اخلاق ترین، بهترین ها رو استفا کرد، اشتباه کرد و اینها رو به عنوان برگزیده خودش
قرار داد.
خود استفا از صافی هست، یعنی اون خالص ها رو. اجتبا یعنی چیدن، گلچین کردن. خداوند تمام بنده‌هاش رو نگاه کرد، بعد در بینشون اومد اونایی که بنده داشت مسئولیتی بهشون بده رو گلچین کرد، برگزید، صاف‌هاشون رو انتخاب کرد.
بله.
این یه مرحله. توی این مرحله خداوند گتره‌ای عمل نکرد. اونهایی که از همه بهتر بودن با اختیار خودشون، اونهایی که وقتی هزار سالگی به دنیا میان عابدترین بندگان هستن، سجاد میشن، سید و ساجدین میشن، زین العابدین میشن، اونها رو انتخاب کرد. این نکته اول. نکته دوم این که خب این افرادی بناست مسئولیت سنگینی رو دوشون گذاشته بشه، مسئولیت امامت همه مخلوق، همه بندگان خدا، مسئولیت رسالت الهی به دوشون بناست گذاشته بشه، خب باید یه سری امکانات هم در اختیارشون گذاشته بشه.
درسته.
هیچ مسئولی نمیشه قدرت نداشته باشه. هیچ مسئولی نمیشه امکانات نداشته باشه. خدا بناست به اینها ابلاغ رسالت بده، ابلاغ نبوت بده، حتما باید بهشون امکاناتی هم در اختیارشون بذاره. وقتی خدا هم حضرت موسی فرمود اذهب الی فرعون انه طغى، شروع کرد یه لیست بلند بالایی امکانات خواستن. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. همطور برای اینکه انسان در مسئولیت و مأموریتش موفق بشه باید امکاناتش رو داشته باشه. این موهبت عصمت و این لطف خداوند در این زمینه در واقع یکی از اون امکاناتی بود که به اینها داد برای توفیق داشتن در مسئولیت‌های سنگینی که رو دوششون گذاشته. این مطلب رو ما فراوان داریم در همون ابتدای دعای شریف ندبه داریم که الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تشبیه بعد اللهم لک الحمد علی ماجرا به قضا اوک. در کی؟ در اولیا، فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسه، اونهایی که خالص برای خودت انتخاب کردی و دینک. بعد میفهمی که خب اینا رو برای خودت انتخاب کردی. از اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال کی بعدا شرط علیهم الزهد. خدا با اینها شرطهایی کرده، شرط زهد کرده، فی درجات حاضر دنیا دنیه و زخرف و الاخ و علمت منهم الوفاء به. میدونستی هم که اینا به شرایطی که میکنن عمل میکنن، میدونی که اینا موقعی که به دنیا میان دل به دنیا نمیبندن، آلوده دنیا نمیشن. اگه همه دنیا هم که بهشون بدی باز میرن زنبیل بافی میکنن که غذای خودشون رو از اون طریق به دست بیارن. اینجوری هم خدا اینا رو میدونست. و علمت من هم الوفاء به فقبلت هم و غربت هم. بعد از اینکه دیدی اینها بهترین ها هستن، شاکرترین ها هستن، زاهدترین ها هستن، پذیرفتی ازشون، قبولشون کردی، نزدیکشون کردی به خودت و قدم تلهم و ذکر العلی و ثناء الجلی الاخر. بنابراین اینجوری نبود که خداوند گتره‌ای بخواد، نه، اینا رو از امتحانشون کرد، میدونست اینا بهترین ها هستن، علم داشت که اینها به اون شرایطی که خدا باشون بهشون اسمت میده، اما مجبورشون که نمیکنه، که حالا نکات بعدیست که عرض میکنم. این موهبت در اختیارشون قرار میده، اما در این حال میدونی که اینها از این امکانات سوء استفاده نمی کنن. از این قدرت الهی برای به دست آوردن دنیا استفاده نمی کنن، بلکه نسبت به دنیا زاهدند.
درسته.
و خدا هم شرط کرده باشون، شرط کرد، اونها هم شرط رو پذیرفتن و خدا هم میدونست که اینا به شرط عمل میکنن. فشرت لهم الزوفی درجات حضرت فشرت لها، اونا پذیرفتن و علمت منهم الوفا، میدونستی که اینا وفا میکنن به این شرطی کردن. این نکته اول. پس توجه داشته باشیم که اولا خداوند گتری و گزافی این امکانات این محبت رو به این بندگانش نداد، میدونست که اینها بهترین ها هستن، سوء استفاده نمیکنن، در حالی که نسبت به بقیه اینجوری نیست.
درست.
نکته دوم این که خب مسئولیت سنگینی هم از اینها خواسته و مؤاخذه سنگینی هم نسبت به اینها داره. بسیاری از اون چی که برای من و شما گناه محسوب نمیشه، تنبیهی در کار نیست بلکه گاهی تشویقم تو کار هست، این کارها رو اگر این اولیاء خدا انجام بدن به شدت تنبیه میشن، به شدت مؤاخذه میشن. حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات انسانهای نیک، نمازخونها، متشرعین، برای مقربین گناه محسوب میشه، سیئه محسوب میشه.
بله.
مسئولیتشون بسیار سنگینه. کوچکترین از کنم ترک اولای ازشون صادر بشه گناه هم نیست، به شدت مؤاخذه میشن.
درسته.
حضرت یونس علی نبی و علیه و علیه السلام چیکار کرد؟ خداوند وعده عذاب داده بود، ظواهر عذاب هم آشکار شد، اون علائم عذاب آشکار شد، دیدن که عذاب نازل شده، دیگه تکلیفی بیشتر از اون نداشت. ناراحت شد که خب این بندای مردم چرا به حرف من گوش نکردن که عذاب نازل شد، فرشون کرد رفت. خداوند تنبیهش کرد، اونم تنبیه عجیب و غریب.
بله.
زندانیش کرد توی شکم ماهی. در قرآن داره که اگر به خاطر اون ذکر یونسی نبود تا ابد تا قیامت زندان ابد بود، شکم ماهی زنده هم بود.
درسته.
فلولا کان من المسبحین فلبس فس فی بطنه الی یوم یبعثون.
بله.
تو شکم ماهی تا روز قیامت اونجا میموند. حضرت یوسف گفت اذکرنی عند ربک، من بیگناه اینجا هستم، به پروردگار به اون اربابت بگو که بنا نبود من تو زندان باشم، بنا بود چند سباهی اینجا باشم که سر صدا بخواب آزاد بشم. یادشون رفته.
بله.
یادشون رفته من اینجا بیگناه موندم، یادآوری کن. فوراً جبرئیل نازل شد که کی تو رو از دست برادرت نجات داد؟ خدا. کی تو رو چه حفظ کرد؟ خدا. کی از دست اون زنها نجاتت داد؟ چرا حالا گفتی اذکرنی عند ربک؟ حالا تو زندان باش. در واقع داره که 7 سال دیگه حضرت یوسف تو زندان ماند. قرآن میفرماد فلب صف سجن بز از سنین، بز عددی است بین 3 تا 9، از 3 کمتر نیست، از 9 بیشتر نیست.
دوست.
اما در واقع داره که 7 سال زندانیش ادامه پیدا کرد به خاطر همون یک لحظه که گفت اذکرنی عند ربک. به هر حال این هم نکته دیگری است که نباید فراموش بشه. نکته سوم این که خب ما هم میتونیم همون مقامو داشته باشیم، ما هم میتونیم به جایی برسیم که شیطان در ما نفوذ نداشته باشه، ما هم میتونیم به مقام مخلصین برسیم که اگر به مقام مخلصین رسیدیم نفوذ ناپذیر میشیم.
بله.
خود شیطان میگه من با شما کار ندارم. تو برنامه گذشته من عرض کردم که شیطان گفت من با 5 گروه کار ندارم. ما هم میتونیم به خدا توکل بکنیم، ما هم میتونیم اون زمینه های نفوذ شیطان رو ببندیم، مجاری نفوذ شیطان رو ببندیم. ما انشاءالله یه موقع سر فرصت خدمت دوستان این بحث مطرح خواهیم کرد که شیطان از کجا در وجود ما وارد میشه. آیا میشه این نقاط کور رو، کور راداری رو بس؟ میشه این منافذ شیطان رو بس؟ آره، دست خودمونه. شیطان از ضعف اعتقادات وارد میشه، از رذایل اخلاقی وارد میشه، از راه گناه وارد میشه، از راه الغاها دلبستگی‌های به دنیا وارد میشه، از کارهای غیر عقلانی و کارهای خرافی وارد میشه. خب این راه رو ببندیم.
بله.
این منافذ ورود شیطان رو ببندیم دیگه، شیطان نمیتونه در وجود ما هم وارد بشه. عرض کردیم شیطان بر ما مسلط نیست، واقعا شیطان بر ما مسلط نیست، خودمون راه رو باز میکنیم و شیطان رو بر خودمون مسلط میکنیم.
درسته.
میخوایم که نفوذ ناپذیر بشیم، اخلاص. خود شیطان با اون توپ و تشرهایی که صحبت میکنه که امام رحمت الله علیه فرمود شیطان در قرآن به خدا تشر زده، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. 5 تا تاکید تو این یه جمله کوتاه هست.
درسته.
به عزت قسم.
بله.
لام تاکید، نون تاکید صغیری که دو تا تاکید حساب میشه.
بله.
اجمعین که تاکید حساب میشه. 5 تا تاکید تو این دوست کلمه هست، حتما 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 همه رو گمراه میکنم. بعد دیدن نمیتونه کارو بکنه. گفت الا عبادک منهم المخلص. خب انسان میتونه به این درجه برسه؟ همه میتونن برسه. آیا درجه مقام مخلصین محدود به پیامبران و امامان هست؟ خیر. همه ما میتونیم ولی الله بشیم، همه ما میتونیم تحت ولایت خدا قرار بگیریم، اون وقت طرف حساب شیطان میشه خدا. عرض کردم شیطان کلب اللهه. خب توی وقتی که اختیار داره انسان خدا شد، شیطان میتونه چیکار بکنه؟ اینم یه نکته. که و نکته آخر که عرض میکنم، طرح این برادر ما طرح خوبی است، الا اینکه نتیجهش میشه جبر.
بله،
نتیجهش میشه خداوند اختیار رو از انسان بگیره. بیشتر اگه دقت کنیم
درسته،
سرانجام میشه که خب ما جبران خوب باشیم، زمینه گناه در ما نباشه، گناه نکنیم، که هنر نیست. یک کسی دستاشو بستن تو زندان، میگن آدم خوبی، اصلا دزدی نمیکنه. این که هنر نیست که دزدی، اگر آزاد بود و در اختیارش بود و تونست دزدی بکنه، دزدی نکرد، این هنره. اگر زمینه گناه نباشه، بعد ما ببینیم فلانی گناه نمیکنه، معنا نداره. چه این که کمال نیست، که کمال اونه که انسان بتونه گناه بکنه، بله، شیطان باشد و گناه نکند،
بله،
نفس اماره باشد و گناه نکند. این نکته رو اضافه میکنم که انحرافات ما تنها منحصر به شیطان نیست. خود شیطان چرا منحرف شد؟ شیطان مخلوق است، مخلوقات خدا است. شیطان چرا این گناه بزرگ مرتکب شد و داره مرتکب میشه؟ شیطان رو که دیگه شیطان وسوسه‌اش نکرد، ابلیس رو که دیگه شیطان وسوسه‌اش نکرد، خود نفس اماره که در ما هم هست، در ما هم هست. به هر حال اینم نکته دیگه است که اگر ما بخوایم شیطان رو حذف بکنیم، بخوایم این عوامل گناه رو به صفر برسونیم، دیگه هنر نیست که بگیم ما گناه نکردیم، باید به کمال رسیدیم. کمال اونه که انسان توان و اختیار گناه رو داشته باشه، در این حال گناه نکنه. البته سوال سوال خوب و سوال مبتلابه و دقیقی بود، ولی دیگه بیشتر از این فکر کنم که توضیح جایز نباشه. این بحث این که اختیارم سرد میشه، خودش باید بحث مفصل داریم.
ممنونم، تا همین مقدارم توضیحاتتون کامل بود. با ادامه این برنامه در خدمت شما هستیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خواستم یه سوالی عرض کنم. با توجه به آیه قرآن که می‌فرماید و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این موضوعی که مطرح می‌کنن، ازدواج پیغمبر اکرم با حضرت خدیجه، که حضرت خدیجه چندین سال بزرگتر بوده از پیغمبر، ظاهراً با قرآن مغایره. با توجه به اینکه تقریباً همه پزشکان میگن که اختلاف سن زیاد زن نسبت به مرد زیان بهداشتی و طبی داره، و با توجه به اینکه روایات دیگری هم هست که هم حضرت خدیجه باکره بوده و هم سنشون بزرگتر از پیغمبر نبوده، 25 سال بوده، چرا به این تحقیقی نمی کنن که این موضوع رو اثبات کنن که مغایره با قرآن هم نباشه؟ خیلی ممنون و متشکرم.
بله، سوال جنبه های مختلفی داشت.
بله، من تشکر میکنیم. از کنم که نکته اول این که عرض میکنم که در این که حضرت خدیجه سلام الله علیها چند سالشون بوده، آیا ازدواج کرده بودن یا نکرده بودن، فهم بودن که تحقیق بشه. خب بله، حرف خوبی است و تحقیق هم شده.
بله،
بزرگانی از ما کتابهایی نوشتن، خوبم نوشتن. مرحوم علامه عسکری نهضتان جدید فصیح که ظاهرا به فارسی هم ترجمه شده باشه، بله، اونجا کاملا تحقیق کرده، تحقیقهای بسیار عالی. عرض کنم که اون کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم صلوات الله سلام علیه و علی اهل بیت آقای جعفر مرتضی و دیگران کار کردن، کارهای خوبی هم کردن، و پس این کار شده، تحقیق شده و انجام شده.
بله،
ما هم معتقدیم که از خدیجه ازدواج قبلا نکرده بود. ما هم بر حسب دلایل تاریخی به این مطلب رسیدیم که اون حرفایی که در تاریخ هست که منم با فلانی ازدواج کرد، فلان ازدواج کرد، اونا صحت نداره. یه خیلی خوشبین باشیم و دست سیاست رو تو اون مباحث نبینیم. باید بگیم که اون شوهرهای خواهر حضرت خدیجه رو به حساب حضرت خدیجه گذاشتن و فرزندان خواهر حضرت خدیجه رو، چون بعد از خواهرش این بچه‌ها پیش حضرت خدیجه بودند و در واقع بعدش ربیبه پیغمبر شدن، اینها رو به من دختر پیامبر و دختر حضرت خدیجه معرفی کردن. عرض کنم که این نسبت به این که بله ما هم معتقدیم که ازدواج نکرده بود، چرا خوب در تاریخ هست که عرض کردیم اون تاریخ رو باید اگر خیلی خوشبین باشیم باید اینجوری هست کنم. والله ما خوشبین نیستیم، معتقدیم که دست سیاست اونجا خیلی دخالت داشته، تو این تیکه از تاریخ خیلی دخالت داشته. نسبت به سن حضرت خدیجه در تاریخ 6-7 تا قول هست.
درست.
25 سال، 28 سال، 32 سال، 35 سال، 40 سال، حتی 45 سال.
بله.
این اقوال در تاریخ هست که ما اون قول 28 سال رو تقویت میکنیم، نه 25 سال.
بله.
ما معتقدیم که اون قول دقیق ترین قول هست.
قول مشهور بین مردم که 40 ساله چی؟
اونو قبول نداریم.
قبول نداریم.
اونو قبول نداریم. قول مشهور هم حالا دلایلی داریم، از جمله این که اصولا واژه 40 معادل اون سن کمال هست، کسی که به زن کامل و کامل میگن 40 ساله، یعنی زن کاملی است. اون زمان هم که مثلا حالا که چیز نبود، من عرض کنم که شناسنامه که نبود.
درسته.
سنها رو با حوادث طبیعی خارجی نگه می‌داشتن. میگفتن که ایشون 3 سال بعد از سیل متولد شده. بعدها فراموش میکردن که این سیل در چه سالی رخ داد.
درسته.
ایشون در سال سیلی متولد شد. خب این سیل کی بود؟ 20 سال 30 سال بعدش دیگه کلا هم به هم می‌ریخت.
یعنی که سیل متعدد بود.
یا سیل ها متعدد بود یا فراموش کردن در چه سالی بود.
بله.
در آمولفیل متولد شد. آمولفیل کی بود؟ تاریخ دقیقی وجود نداشت. نکته بعدی که اینجا دست سیاست دیگه خیلی کاملا آشکار هست، برای اینکه بعضی از همسرانی که وابسته به دستگاه سیاسی بودند و اینها، اونها بقامشون بره بالا.
درست.
و بعضی که خیلی مورد توجه بودند، که حضرت خدیجه از همه بیشتر مورد توجه بود، پیامبر تا آخر عمرشون ایشونو فراموش نکردن و مرتب تو فرماشات پیامبر ستایش از حضرت خدیجه، تعریف و تمجید حضرت خدیجه وجود داشت و این برای برخی از همسران پیامبر گران بود، گاهی اعتراض میکردن. عایشه به پیامبر گفت خدا بهتر از خدیجه به شما نصیب کرده، چی هی میگید خدیجه خدیجه؟ پیامبر متأثر شدن فرمودن نه، خدا بهتر از خدیجه به من نداده. خدیجه زمانی من ایمان آورد که هیچکس منو باور نداشت و هر چه داشت در راه اسلام و دین و در راه من فدا کرد. خلاصه شروع کرد باز تعریف از، خب این برای بعضی از همسران پیامبرم گران بود.
بله.
به هر حال دست سیاست هم اینجا دخالت داشته که اون همسری که واقعا در بین همسران پیامبر از همه والاتر بود، بسیاری از روایات تضایلی که برای ایشون بود رو بعدها به حساب دیگران گذاشتن. اینکه جبرئیل نازل شد و سلام خدا رو برای حضرت خدیجه آورد، این بعدها به حساب دیگران رفت.
درسته.
اینجا ما مطمئنیم که این مسئله دخالت داشته که سن حضرت خدیجه بره بالا، سن دیگران بیاد پایین و گاهی مثلا به 6 سال برسه، اصلا معقول نیست.
بله.
این هم یه نکته. و نکته بعدی که ما دلیل داریم که فرزندانی که حضرت خدیجه آورده، مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها، بر حسب بعضی از اقوال اگر مثلا در سال 8 که بعضی اینو گفتن 8 بعثت متولد شده باشه، حضرت خدیجه 15 سال قبل از بعثت با پیغمبر ازدواج کرده و 8 بعثت میشه 23 سال بعد از ازدواج.
بله.
و اگر حضرت خدیجه اون موقع 45 ساله بوده، 45 و اینم 23 سال،
بله میشه 68
سال. 68 سال.
بله.
هیچ زن 68 ساله بچه متولد نمیکنه، بچه به دنیا نمیاره. بچه هایی که از خدیجه از پیامبر داره، پسر و دختر، در مجموع ما رو به این نتیجه میرسونه که سن حضرت خدیجه در سن زنهایی بوده که بچه می آوردن. بله. نه بالای 50 سال، چون عرض کردم بعضی از این بچه ها هم بعد از بعثت متولد شدن، یعنی 15 سال بعد از ازدواج متولد شد. این هم نکته دیگه است. به هر حال ما معتقدیم که سن حضرت خدیجه همون 28 سال بوده و بقیه اقوال تاریخ رو هست در تاریخ.
28 سال قول کیه؟
تو تاریخ همه این اقوال تو تاریخ ثبت.
بله.
25 سال، 28، این همه تو تاریخ هست. این نکته اول که خلاصش این شد که ما هم مثل این برادر عزیز معتقدیم و در این زمین هم تحقیق شده. این که بگیم تحقیق نشده، نه تحقیق شده، خوبم تحقیق شده. نکته دوم این که فرموده قرآن فرماید که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، که در مباحث اعتقاد، در مباحث اخلاقی و سیره و رفتار هست، این رو نباید ما عمومیت بدین تو همه زمینه ها.
درسته.
مثلا فرض کنید که پیامبر در تعدد همسر هم ما نمیتونیم مثل پیامبر باشیم. پیامبر میتونست در آن واحد 8 تا همسر دائمی داشته باشه، در حالی که بر مسلمان ها بیشتر از 4 تا همسر جایز نیست.
بله.
بگیم که خب این خلاف آیه قرآن هست. این هم نکته است. پس این آیه قرآن نمیخواد بگی که همه کارهای پیامبر، همه رفتارهای پیامبر، حتی اون رفتارهایی که به سیره اخلاقی مربوط نیست و همه رو شما داشته باشید. استثناهایی وجود داره، از جمله در همین زمین استثناهایی وجود داره که همون اتفاقا ازدواج‌های پیامبر همش تقریبا بعد از حضرت خدیجه ازدواج‌هایی بوده که مصلحت اسلام و مسلمان‌ها بوده. اینو ما نمیتونیم به عنوان سیره عمل بکنیم. ما باید ازدواج رو، مسلمان‌ها ازدواج رو بر مصالح دیگه‌ای پیریزی میکنن، از جمله همین که زندگیشون خوب اداره بشه، بچه های خوبی داشته باشن، تربیت های خوبی داشته باشن، چیزی از این قبیل. نمیتونم بگن که من به خاطر این که مثلا فلان مصلحت سیاسی تعمیم بشه ازدواج میکنم،
چون در چنان جایگاهی
نیست، ما در جایگاه پیامبر نیست. حالا به هر حال اینم که ما ازش صرف نظر بکنیم، اون عمومیتش رو قبول نداریم که بگیم هر کاری پیامبر کرده این آیه اقتضا میکنه که ما هم همه اون کارها رو انجام بدیم. نکته بعد این که فرمودن که ازدواج مرد با زن مسن‌تر از خودش، با مسن‌تر از خودش نه، اما با این که اون ما در روایت داریم عجوز هست، عجوزه هست،
درسته،
اون رو قبول داریم. روایت فراوان هست که حالا احصاری که ایشون فرمودن تو روایت هم هست.
بله.
که اما اون مورد هم اینجا نیست. برفرضم که حالا مسن 40 سال هم چه بپذیریم، باز نمیشه گفت که پیامبر با عجوزه ازدواج کرده.
منظور از عجوزه چیه؟
پیر زنهای مثلا مجرد نمی کنه،
محدود سنی
از خانم مجرد نمی کنه، میگیم پیر
زن،
چون زن اصلا پیر نداره.
بله.
عجوزه پیر زن، خیلی پیر زن.
بله.
خب اون حضرت خدیجه اگر 40 سالش هم بود باز عجوزه نبود.
درسته
که مثلا اون روایت باشه. به لحاظ پزشکی من نمیدونم که حالا واقعا در پزشکی همین ثابته که مثلا کسی بخواد 15 سال اختلاف داشته باشه آثار سوء جسمانی داشته باشه، اینو من نمیدونم، ولی اون که روایت شاملش هست این بخش اولش هست. این هم نکته بعدی.
خب میخوام ازتون خواهش بکنم اگه امکان داره یک یا چند منبع فارسی در زمینه سیره رسول خدا که شنوندگان بتونن مطالعه بکنن، ازش استفاده بکنن و مورد اعتماد باشه معرفی بفرمایید.
این دو تا کتابی که عرض کردم به فارسی برگشته هر دوش، هم از صحیح من سیرت النبی الاعظم که آقای جعفر مرتضی نوشته به فارسی برگشته،
بله،
هم اون نزهت جدیده که علامه
عسکری،
هر دو به فارسی برگشته و ما معتقدیم مخصوصا اون نزهت جدیده بسیار عالی است. اصلا کارهای مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه مخصوصا در تاریخ کارهای بسیار پسندیده است. جاهای دیگه هم این کارشون کرده، الان تو ذهن من نشاتون معالم المدرسه تنش باشه، جاهای دیگه کرده که اینا به فارسی نوعا برگشته.
خیلی متشکرم از پاسخ مفصلی که ارائه فرمودید. به پایان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم. با شماره 2910551 و 2910552 میتونید تماس بگیرید و پرسش‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدایا دیده‌ای سری پرشور و بی پروا به منده، کمیرم دستمت هر چیز خالیست، کمیرم دستمت هر چیز خالیست، دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.